أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب واتوب إليه وأرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير العظم والرسول المكرم أبي القاسم المصطفى محمد. شب جمعه است، یاد کنیم و شاد کنیم امام عزیزمون، شهدامون، شهدای منتسب به جمع ارواح مؤمنین و مؤمنات، شهدایی که امشب به مناسبتشون جلسه رو برگزار میکنیم، شهدای جنگ اخیر با اسرائیل. برای همه اونا یه صلوات قدردان ختم فرمایید. یه چند تا نکته از این هفت شب قبل عرض میکنم خدمتتون، بعد در ادامهش بحث رو جمع میکنیم. اگه بخوام یه گزارشی از نکات مهم بحثی که داشتیم خدمتتون بگیم، بحث سر این بود که این جنگ 12 روزه چه اتفاقاتی رو در مملکت ایجاد کرد. رو این ما بحث میکردیم و اینکه اصلا این جنگ 12 روز نیست، از زمان حضرت آدم که شیطان اراده کرد که با خداوند مخالفت کنه سر حکمرانی بر کره زمین، این جنگ اتفاق افتاده تا آخر زمان، تا لحظه نورید انمون الذین استضعفوا فی الارض، تا اون لحظه هم ادامه داره. این جنگ جنگی نیست که تازه شروع شده باشه یا تموم شده باشه. ما در زمین خلق شدیم برای اینکه به عنوان لشکر الهی بر لشکریان شیطانی پیروز شویم و انشاءالله برسیم به اون لحظه‌ای که سرفراز بریم به جهان جاودانه و قیامت. بنابراین نزول دادن این قضیه به جنگ 12 روز و 1 سال غزه و 4 سال فلان و 8 سال ایران و حزب بعث و اینا، این نفهمیدن اون نقشه است که شیطان برای مبارزه با حکومت الهی داره. بعضی وقتا خیلی نمود داره، دیده میشه، بعضی وقتا دیده نمیشه. بعضی وقتا تو جنگ سخت اتفاق میفته، میزنن موشک، میزنن شهید میدیم. بعضی وقتا در جنگ نرم اتفاق میفته، یعنی ما نیرو از دست میدیم یا نیرو میگیریم. پس این جنگ جنگی نیست که ما الان بگیم تازه شروع شده است یا تمام شده است یا اصلا آتش بسی ممکنه اتفاق بیفته. نه، ما اون نقشه‌ای که خداوند چیده، رسیدن انسان‌ها به حکومت الهی در کره زمین، نقشه برای زمین اینه. این نکته اول اشاره کرد. نکته دوم پیام بود که آقا همون روز فرمودن و اون استدلالی که ایشون کردن به آیه لا تهنوا ولا تحزنوا که من عرض کردم شأن نزولش مال بعد از جنگ احده، که در ظاهر لشکریان دشمن یه پیروزی کسب کردن. روز اول اومد اسرائیل زد، بعد ایشون گفتن آقای احد بود، ما احد داریم، بدر داریم، خندق داریم، توی مملکت خودمون گرفتن سوریه داریم، از دست دادن سوریه داریم، جنگ همینه دیگه، جنگ همینه، هم جبل 4 داره، هم جبل 5 داره، هم خیبر داره، هم فتح المبین داره، جنگ همینه. پس ما وقتی میریم سراغ این بحثه اینه که لا تهنوا ولا تحزنوا، دو تا نکته رو باید دقت کنیم. بعد از هر پیروزی یا هر شکست، هم پیروزیش ظاهری هم شکستش، پیروزی نهایی باید باشه که ما دیگه اونجا میتونیم بگیم که امر الهی رو اطاعت کردیم. 1. غصه نخورید. 2. نترسید. این پیامیست که قرآن کریم به ما میده. 3. عرض کردم که جنگ بنا نیست تمام ارکان یک جامعه رو درگیر کنه. باز در پیام آقا این بود که زندگی کنید. کیا؟ مردم باید بچرخونن چرخ جامعه و اجتماع رو مثل قبل. بله اولش ممکن یک بحران هایی باشه، یه حساسیت هایی باشه، مردم نتونن خودشون رو آداپته کنن با شرایط روبرو، اما در نهایت این است که مردم باید هر کسی کاری که عهده‌اش در جامعه انجام بده. نمیتونیم بگیم الان چون جنگه شهرداری کاراشو نکنه، استانداری نکنه، آموزش پرورش نکنه، مردم عادی، زن خانه‌دار فلان اینا همه کار خود زندگی کنین. نیروهای نظامی و امنیتی هم سر جاشونن. بعد عرض کردم که اصلا نیروهای نظامی و امنیتی در صورتی انگشتشون رو ماشه قدرتمنده و دستشون بر اسلحه نمی لرزه که احساس کنن شما آرامش دارید. لذا اخباری که به تو مربوط نیست رو پیگیری نکن. این همه تحلیل‌های نظامی که داره انجام میشه 99% اصلا کلن کسی که تحلیل نظامی میکنه که نمیاد توی کانال بریزه، کف اینترنت بریزه که. اینا بیشتر دنبال منبر و هیجان سازی و اینا هم اصلا فکر نمی‌کنن که این بحث‌ها برای روحیه جامعه تخریبگره، باعث حزن، استرس، نگرانی، غم، ترس میشه. نه، اونایی که قرار تحلیل نظامی کنن سر جاشونن، نمیانن توی کانال برای خودشون باز کنن تبلیغ کنن که بهترین تحلیل‌ها و بروز را اینجا دنبال کنید. اینا یه سری آدم معمولی هم از من و تو هم اطلاعاتشون کمتر. چهار تا کانال این ور اون ور که اونام موثق نیست پیدا میکنه ازش نقل قول میکنه. درگیر نکن خودتو با اخبار جنگ، زندگی کن. درگیری ما رو بچه های امنیتی، بچه های قضایی، بچه های نظامیه. این دکته بعدی که عرض کردیم. بعد عرض کردیم که آقا بزرگترین مشکلی که برای دشمن در این جنگ 12 روز پیش اومد اشتباه محاسباتی بود که گمانش این بود اگر از آسمان حمله کند از زمین مردم میشورند. خب همه اینو فهمیدیم دیگه، تکرارش نکنیم. فهمیدیم دیگه، حالا بشین ببینیم این انسجامی که ایجاد شده یه ده بیان کار کنن بگن آقا این انسجام رو ما چگونه هم حفظ کنیم هم تقویت کنیم. انسجامی که عنایت الهی ایجاد کرده دیگه، الان میرسیم به سوره طارق عرض میکنم خدمتتون. انسجام رو عنایت الهی ایجاد کرده، یه لطفی خدا به ما کرد برخلاف محاسبات دشمن که نه ایرانیان رو میشناختن، نه مسلمانها رو میشناختن، نه جهانیان رو، نه آزادگان رو، این اتفاق افتاد. خب پیشبینی حضرت آقا هم همین بود، خیلی دیگه تکرار نکنه هی بگو بله بله آقا محاسباتش اشتباه بود. خیلی خب همه فهمیدیم. حالا ما باید محاسبه کنیم که چه کنیم این انسجام بیشتر بشه و تقویت بشه. این نکته رو هم یه جلسه راجبش صحبت کردیم. بعد اومدیم سراغ این که برای اینکه این انسجام تقویت بشه ولی از قرآن کریم که کمک بگیریم، میگه بعد دشمنت رو بشناسی در این بره و همه بره ها، که یک الیهود، دو شرک، سه نفس. برای حفظ انسجام یک حواست به یهود باشه، دو حواست باشه شرک نداشته باشی. اگه توکل به خدا در ضعف میکنی در قوت هم توکل به خدا کنی. حواست باشه که فکر نکنی که مؤثری در وجود به غیر از خدا وجود دارد. خداوند تبارک و تعالی دوست دارد که ما تمام ارکان قدرت رو در اختیار اون بدونیم. ما وسیله شرک. تمام تلاشمونو میکنیم، تمام تلاش. این جمله خیلی جالبی که توی سمیناری آقای قالیباف از خاطرات زمان جنگ میگفت، ایشون میگفتش که ما زمان جنگ یه تجربه به دست آوردیم. تجربه این بود که اگر دو تا دونه کلاش داری با یه دونه RPG 7 و طرف مقابل 300 تا تانک مقابل چیده، تمام توانتو با این دو تا کلاش و یه RPG بذار، خدا کمک میکنه. تمام توانتو محاسبه نکن. شرک نمین دیگه، آقا من دوتا دارم اون دوتا داره، من چهارتا دارم اون چهارتا داره، محاسبه. میگه نه، هر چقدر میتونی و اعدو لهم مستطعتم من قوه، دنبالش باش. اما تجربه جنگ 8 ساله و تجربه جنگ سوریه و تجربه حزب الله لبنان اینجوری میگه، میگه و اعدو لهم مستطعتم من قوه، سر جاش. وقتی قوتو در انتها به کار گرفتی، ناامید نشدی، از اونجا به بعدش خدا کمک میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر من یتوکل علی الله باشی، توکل به خدا کنی، یرزقه من. این تجربه است. این دیگه نه تفسیر قرآن، نه این جواب داده. آقا تمام توانتو بذار تو زندگیت، همینه، تمام توانتو بذار. من یتوکل علی الله فهو حسبه. اون وقت اگر تمام تو خونه ننشستیم، کارمونو کردیم، از نظر نظامی تلاشمونو کردیم، وردشمونو کردیم، قدرتمون بردیم بالا، زندگیمونو حفظ کردیم، برای انسجام کار میکنیم، شرک نداریم، خدا کمک میکنه. سه نفس، اون چیزی که ما را زمین خواهد زد در جنگ با یهود و لشکر شیطانی، خطرات و خدوات نفسانیه. نفس، نفستو کنترل کن. الان نه اسلحه دستت، نه تو ارتشی، نه تو سپاهی، نه تو نیروی انتظامی هستی، خیلی تو خونه نفستو کنترل کن. سربازی تو خونه، تو محل کار، تو خیابون، این میشه چی؟ این میشه رزمندگی. تو ایامی که شیراز درگیر بود، یکی از نکاتی که خیلی جالب بود این بود که تو رانندگی مردم به هم احترام میذاشتن. خیلی جالب بود، من دقت میکردم. آمار جرم و جنایت اومده بود پایین تر، آمار درگیری اومده بود پایین تر، آمار دعوا اومده بود پایین تر. یعنی اون اتفاقی که تو ماه رمضان و دهه محرم افتاد، تو جنگ هم افتاد، قوی تر هم افتاد. همدلی رفت بالا. چرا؟ چون آدم ها نفسشون رو کنترل کردن. این سه نکته ای که قرآن کریم میگه، آیاتش رو اونجا عرض کردم. بعد اومدیم سراغ قسمت بعدی که آقا مدل جنگ یهود چی، از اینجا بعدش دیگه تکرار نیست. مدل جنگ یهود دو مدله. قرآن کریم اینجوری میفهمن، یک میگه اینها من وراء جدارن، اینا پشت دیوارهای امن میشینن شلیک میکنن، و در قریه محسنه، در جایی که همین گنبد آهنین که میبینید، قرآن گنبد آهنین ترجمه قریه محسنه قرآنه. 1400 سال پیش گفته اینا دنبال گنبد آهنینن، یک جایی که در پوشش باشه، در حصن باشه. میترسن، میترسن. قل ان کنتم تحبون الله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. میترسن. این مدلشون توی 1000 خورده سال فرق نکرده. در قریه محسنه مدلشون اینه، اگر ما به اون قریه و به اون جدار لطمه بزنیم، اینا عقب میشینن. فتمنوا الموت نیستن، نمیتونن، با مرگ همراهی نمی کنن. مثل شما، مثل آزادگان جهان، مثل مسلمین، عاشق شهادت نیستن، میخوان بمونن. خب این دوتا رو گفت در جنگ سخت دارن، و گفت نقطه ضعفشون اینه، اما نقطه قوتشون هم قرآن گفت، گفت اینا متخصص جنگ روانی هست. از زمان صدر اسلام متخصص نقش چیدن برای آینده هستن، آینده پژوهی. با پیامبر بیعت میکنند، شروع میکنن نقش چیدن برای بعد پیامبر، تا ببینن زورشون به پیغمبر نمیرسه تسلیم میشن، شهادتین میگن، میگن بریم برای نسل بعدی کار کنیم، جنگ روانی کنند. جنگ روانی از این بالاتر که یه دفعه بعد از اون همه داستان، یه دفعه از پیغمبر خلافت برسه به بنی امیه. خب جنگ روانی همینه دیگه، سه دوره چهار دوره کار میکنن، یه دفعه میبینیم همونایی که پیغمبر باشون میجنگید، اونا میشن حاکمان اسلام پیغمبر. تغییر زائقه ها هست، تغییر سلایق هست، ترور شخصیت ها هست، و و دروغ و فریب و اینا. خب تو جنگ روانی که دلایلی که یهود و دشمن و لشکر شیطانی خیلی موفق، اینه که خط قرمز نداره، تهمت میزنه، آبرو میبره، دروغ میگه، کس میگه، همه کار میکنه دیگه، خط قرمز نداره. تو اگر یک آدم با اخلاق باشی در نبرد با یک آدم بی اخلاق، چون خط قرمز نداره، تو جنگ روانی میبازی، که الان میرسیم بهش که راه حل چیه. این مدلی که من دیدم به نظرم رسید دو تا نکته از قرآن ما برداشت کنیم. یک، و که اگه من نبی قاتل معه ربیون کثیر، از نظر این جمله‌ای که آقا چند سال پیش گفتن، گفتن آقا فرماندهان مسئولین سر جای خودش، سیستم سر جای خودش، فرمتی که نظام اسلامی داره سر جای خودش، ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به حلقه‌های میانی داریم. فکه ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، ربیون کثیر این حلقه‌های میانی، یعنی آقا من اینجا میگم، صدا و سیما میگه، نمیدونم فرمانده میگه، رئیس جمهور میگه، رهبر میگه، رئیس مجلس میگه، فرمانده کل قوا میگه، اینا میگن خیلی خوب. ما نیاز به کسانی داریم. ربیون کثیر میگه اصلا کسی نمیتواند با پیامبری بجنگد که همراه او ربیون کثیر زیاد. بقیه ربیون کیا هستن؟ تو مدرسه‌تی، تو دانشگاهتی، معلم سر کلاسشه، راننده اسنب و تاکسی تو ماشینشه، نمیدونم منبریا تو منبرشونن، مسئول محلات، امام جماعت‌ها، فلان فلان، اینا کسانی که با مردم درگیرن، از نظر کلامی صحبت میکنند و این صحبت رسمی نیست. این الان این که الان خدمتتونم صحبت رسمیه. از پشت بلنگو بقیه بشینن گوش بدن نیست، تو تریبون صدا و سیما صحبت کردن نیست. این حرف هایی که شما، حرف درستی که میشنوی با بیان خودت، با قلم خودت، با استوری خودت، با صحبت فیس تو فیس و چهره به چهره خودت، با سر کلاس خودت، توی ماشین خودت، راننده تاکسی هستی، اسنپ هستی، فلان هستی، اینا رو پاراگراف پاراگراف، خط خط با مردم در میان گذاشتن. اگر ربیون در جامعه احساس تکلیف برای تبلیغ نکنن و فقط بشینن گوش کنن، خودشون آگاه بشن، این لشکر الهی شکست میخوره. فضای مجازی، فضای حقیقی، فضای کار، مدیر عامل هستی، شرکت داری، نمیدونم فلان داری، آقا تو شهرداری کار میکنی، یه دونه شرکت خصوصی داری، 10 دقیقه وقت بذار برای نیروهات در روز. اگر حلقه های میانی فعال نشوند، اونا حلقه های میانیشون کاملا فعاله. با همکلاسی صحبت کردی؟ با برادرت، خواهرت، با اینا صحبت عادی، چیزی که الان همشون قبول دارن رو تأکید کن. اگر حلقه های میانی جبهه الهی و اسلامی فعال نشوند، حلقه های میانی جبهه شیطانی دوباره ورق برمیگردونن. پس اولین شرط این است، تمام، کلکم را و کلکم مسئولان عن رعیته، همه تون نسبت به کسانی که اطرافتون هستن مسئولیت دارید. تو بنانداز تو زمینه، نمیدونم فلان خطبه، نماز جمعه، فلان منبر، فلان بیا بریم هیئت فلان، آقا بزن شبکه 1، آقا خودت یاد بگی بگو، همش پل نشو، حرف بزن عادی، 2 دقیقه 3 دقیقه بزن و بچت به قوم خیشات. این اولی شرط. دومی، من برای این شرط یه بحثی از خیلی خوبه، البته که بچه ها عاشق شهادت باشن خیلی خوبه. پیامبر فهمودن کسی که در زندگیش آرزوی شهادت نداشته باشد، بر شعبه از نفاق از بین میره. بحثی روی نداریم. اما یه سری از این جوان ها رسیدن خدمت آقا زمان جنگ قبلی سوریه، با آقا گفتن آقا ما رو بفرستید شهید بشیم. آقا فهمودن که آقا بمونید کاراتون رو بکنید، همه نباید برن به جنگن، بمونید کاراتون، کار رو زنگ مونده، ربیون لازم داریم ما. آقا قرائتی میگو با آقا عرض کردم که آقا فلان اینجوری شده، اینو بگید. آقا فهمیدم من همه رو بگم، شما چی میخواییم بگین؟ شما باید بگید. اگر ما فکر میکنیم که همه وقتی بگی بزن فلان شبکه گوش میدن، آقا یک کم مایه بذار، تو یاد بگیر، توضیح کن، تبلیغ کن، حرف بزن، یک کم وقت بذار، از جدال با دشمن نترس. تو که عاشق این هستی که اسلحه دست بگیری رخ تو رخ با اسرائیل و امریکا به جنگی، تحمل 4 تا ناسزا و فحش داشته باش، بجنگ، مردم رو هدایت کنیم. این ادامه داره، ما پیروزیم. شرطشو من از سوره جن آیه 16 خدمتتون میگم. میگه اگر در راه راست استقامت بورزید، اگر در ما، آنگاه شیرینی این آب گوارا رو به شما میچشانیم. من آنگاه اگر استقامت ببرزید، این بچه های عزیز میرن اونور، زحمت ببخشید، آره بچه ها برن قسمت خودشون، چون دوستان اینجا اومدن زحمت کشیدن برای پخش زنده، بعد برای زحمتشون ارزش قائل باشیم. اگر ما این کارو بکنیم، استقامت، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، استقامت بورزید، من ملائکه میفرستم خدمت شما، اینا میان کمکشون میکنن، استقامت بورزید. ما زورمون نمیرسه به این لشکر شیطانه، چون عده داره، عده داره، زر داره، زور داره، تزویر داره. بله به زورمون نمیرسه. اما اول گفتم اگه بگیم زورمون میرسه، شرکه، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه باید نازل شن. راهش چیه؟ استقامت کردن، درد را کشیدن و چشیدن، صبر را مزه کردن. من یه نگاهی میخوام بکنم خدمتتون به این داستان سوره طارق، که حالا من از منظر این جنگ نگاه بکنیم به سوره طارق، شاید یه برداشت های جدیدی بهتون دست بده. و سما و طارق، آسمان و کوبندگی که از آسمان نازل می شود. شما دیگه من تفسیر و ترجمه نمی کنم، این اولاش رو شما میتونید سلیقه هر برداشتی بکنید. یه اتفاقاتی در آسمان می افته برای شما. یوم تبل سرائر، وقتی آسمان شکاف میخورد و ضربات کوبنده بر شما نازل میشود، تبل سرائر، یک سری از اسرار آشکار میشود. تازه میفهمی که آقا چقدر ما این وسط باگ داشتیم، چقدر نفوذ داشتیم، چقدر آدم های ظاهر و صلاح بودن که اینا اصلا رسمن نیروی دشمن بودن، چقدر آدم بودن که میگفتن ما دنبال انسانیتیم، فهمیدیم اصلا از خبرها نیست، چقدر آدم بودن میگفتن ما دنبال نمیدونم حقوق زنان هستیم، از این خبرها نیست، اینا تو بازار یه چیز دیگه بودن، اینا بهانه بود. چقدر آدم بودن میگفتن آقا ما دنبال مذاکره و صلح هستیم، میگم نه اصلا از این خبرها نیست، اینا دنبال تسلیم بودن. یوم تبل السرائر و السماء و طارق، میرسه به یوم تبل السرائر. فما له من قوة ولا ناصر، به یه جای رسیدیم که احساس کردیم که آقا ما کم داریم، احساس کردیم که این همه چیزهایی که میگفتیم، این همه ادعایی که میکردیم، بدون خداوند تبارک و تعالی، بدون خدا اینها جواب نداده برامون. ما تو 10-12 روز یه تجربیات خیلی جدید به دست آوردیم. و سماع ذات رجع، این آسمانه چی؟ دوباره برمیگرده، دوباره تکرار میشه. از اینجا به بعد دیگه سلیقه‌ای هم نگاه نکن، رسماً داره وقایع توضیح میده. سوره طارق میگه این آسمان دوباره تکرار خواهد شد، و سماع ذات رج و الارض ذات سطع، این شکاف هایی که رو زمین شما دارید خودشونشون داد، اینها دارید گسل هایی که بود و اون آسمان رو این گسل ها داشت فعالیت میکرد و رو اینا حساب کرد، اینا داره بسته میشه، دارید آگاه میشید، مراقب این گسل ها باشید. انه لقول فصل و ما هو بالهزل، من خیلی دارم جدی میگم، خدا میگه شوخی نگیرید. ما یه گسل های اجتماعی داشتیم، الحمدلله خیلی بهتر شده. یه گسل های ملی داشتیم، الحمدلله خیلی بهتر شده. یه گسل های امتی داریم، الان این امت های جهان همه دارن، آزادگان جهان همه دارن پرچم ایران تکون میدن، سوء تفاهم ها برطرف شده، دیگه کسی گول تکفیری ها رو نمیخوره، دیگه کسی گول سازمان ملل رو نمیخوره، همه فهمیدن انسانیت چیه، تعریف انسانیت، تعریف حقوق بشر، همه اینا داره بازخوانی میشه. بعد یه دفعه میبینیم مثلا تو ایران حواسمون نیست، یه دفعه میبینیم آقا به بهانه معاودین دارن یه گسلی رو بین مثلا ایران و افغانستان فلان ایجاد میکنن. بله اون اولش که بعد از طالبان یه سری ما خیلی زیادی در باز کردیم، همه اومدن تو، نه به اون اولش نه به الانش. الانم آقا اون کسانی که جان دادن برای ایران، برای اسلام فداکاری کردن، همراهی کردن، کار کردن، دو نسل نسل تو ایران هن. نذارید اون گسلا فعال بشه، که نمیذاریم. من احساس امداد غیبی دارم میکنم، گسل رو اومدن فعال کنه، یه دفعه همه دوباره بستنش، همه فهمیدن چه خبره. اینا خواهند رفت برای فعال کردن گسل بین ایران و عراق که تو 40 جواب بگیرن، اونم نخواهند گرفت. رو نفسمون کار کنیم، توبه کنیم، استغفار کنیم، توسل کنیم، توکل کنیم. من احساس میکنم خدا داره کمک میکنه. نفوذی هایی که این گسلا رو میخوان فعال کنن که از لشکر شیطان من الجنت بناس اینا هستن. ما امت اسلامی هستیم، ما امت آزادگان جهان، دیگه الان اسلامی هم نیستیم، امت آزادگان جهانیم، داریم این کار رو انجام میدیم. و ما هو بالحظ، جدی نگیرید. چرا؟ انهم یکیدون کیدا. بعد از این شکستی که خوردن، که من با قبلا هم گفتم این شکست یا پیروزی یه سری گزینه داره کاملا قابل اثباته، از نظر اجتماعی، از نظر ایجاد اختلافات، همش قابل اثباته. من تو اون فضا نمیخوام برم، اصلا تحلیل اینو ندارم، ولی میگم آقا بعد از این، بعد از این 12 روز، انهم یکیدون کیدا، نشستن دارن نقشه میریزن تو اون زیرزمیناشون، تو اون پشت اون تارهای عنکبوتیشون. چی کار کنیم؟ ما تو ایران به موشک نباختیم، به انسجام اجتماعی اینا باختیم، ما به شجاعت اینا باختیم، ما به همدلی اینا باختیم، ما به حمیت اینا باختیم، ما به همت اینا باختیم، ما به تحت فرمان رهبری بودن اینا باختیم. رهبر بزنیم، گسل رو فعال کنیم، امت رو به هم بریزیم، یه کاری بکنیم دیگه. چیکار کنیم؟ نام یکی دونه که ایدا بریم دوباره این کار را بنزیم که دفعه بعد اگه زدیم اینطوری نشیم. و تا این کار رو نکنم من فکر نمی کنم بزنن، برای اینکه یه بار زدن نشده. تا ماها نبینیم که آقای داره اتفاقات بدی تو ایران میفته، اینا فکر نمی کنم جرأت کنن دوباره بزنن، مگر که الحمدلله الذی جعل اعدانا من الحمقا، مگه حماقت کنن که ما استقبال میکنیم. حماقت کنن استقبال میکنن. این سری دیگه یاد گرفتیم که چجوری تا تهش بریم که دیگه نتونن سر بلند کنن. آقا امیرالمومنین چی میفهمن؟ در نهج البلاغه، برادران بدانید جنگ تا صبح چشمانش باز است و اگر شما بخوابید او قرار نیست بخوابد. وظیفه من و تو اجتماعه، وظیفه قوای نظامی که فکر نکن بعد از این 12 روز رفتن خوابیدن، 2 برابر اون 12 روز دارن کار میکنن، 10 برابر اون 12 روز و ادله هم مستطعتم من قوه. وظیفه ما همدل کردن جامعه است، وظیفه اونا هندل کردن مباحث نظامیه. انهم یکیدون کید، دارن کید میکنن. امیرالمومنین فهمون جنگ نمیخوابه، جنگ نمیخوابه یعنی شیطان بیداره. شیطان اصلا بنا نیست کوتا بیاد، شیطان تا نابود نشه اتفاق نمیفته. امروز میگن آقا 60 روز صلح با غزه رو برقرار کرده اسرائیل، خیلی خوب، قطعا برقرار نکرده که صلح باشه، که الان به نظرش رسیده این ترفند جدید باشه، صلحی باشه مثلا اینا رو آزاد کنه و سر دستش باز بشه ادامه بده نسل‌کشی. من میفهمم، تو میفهمی، اونم میفهمه، حماس هم میفهمه، سازمان ملل هم میفهمه، انهم یکی دونه کیدا. اما ادامهشو ببین، آروم بشو، آروم بشو، خیلی آروم باشه. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا. شما کار خودتون رو بکنید، من یک کیدی به اینا نشون بدم از اون کیدها و اکید و کیدا. من خدا میگه من، تو وظیفه عبودیتت رو انجام بده، خدا وظیفه ربانیتش رو بلد انجام بده، خدا میتونه چیکار کنه. و اکید و کیدا، تو حفظ کن خودت رو، جامعت رو حفظ کن، انسجامت رو حفظ کن، دشمنیات رو کنار بذار، کینه ها رو حذف کن، اخلاقت رو درست کن، نمازت رو بهتر بخون، جلسه‌ت رو بهتر برو، درست رو بهتر بخون، علمت رو قوی تر کن. الان تو آمار زده بود که آقا بچه‌هایی که رفتن برای بحث رشته تحصیلی تو انرژی هسته‌ای 20 برابر شده متقاضیش. کسانی که الان دارن ثبت نام میکنن تو بسیج و سپاه و ارتش که برن به جنگن، خیلی الان متقاضیش بیشتر شده. برو وظیفت انجام بده. تو کار تو بکن، من خدام کارام میکنم. دانش آموز، دانشجو، تو این چیزی کتابی که روبروته این سری خیلی عمیق به نیت سربازی امام زمان بخون و اکید و کیدا، اون چیزی که تو اون زیرزمین ها و در اون تار عنکبوت ها اینا دارن برای خودشون کید میکنن، من خدا اکید و کیدا، من اینا رو حل میکنم، تو نگران نباش. در سوره فاطر آیه 34 خداوند تبارک و تعالی چی میفهمن؟ میفهمن که کیدی که اونا میکنن من 10 برابر میزنم روش، به خودشون برمیگردم. مکر اونا، مکر و مکر الله، مکر اونا در مقابل مکر من هیچی نیست. شما نگران نباشید، نگو دارن تو پس تو چی فکر میکنن، نگران نباشید، اون با من، تو کار خودتو بکن، تو جوش نزن، استرس نگیر، اون با من، تو کار خودت انجام بده. بعد این آخرش چقدر سوره طارق قشنگه، فمحل الکافرین امهلهم رویدا، میگه مهلتشون داریم، خودشون نابود کن، عجله نکن. خب یه نگاه خاصی به سوره طارق، صلوات قرا خط بفرم. اما این نکته آخر رو بگم و اون بحثی که خیلی هم باید روش تاکید بشه. ببینید امام یه جمله فرمودن شیطان بزرگ امریکاست، فرمودن هر چی فریاد دارید بر سر امریکا برید. اونایی که تقلیل میدن دشمنی ایران رو و دشمنی لشکر الهی رو با این نیم وجبی اسرائیلی که هیچی نیست، معلوم شد هیچی نیست دیگه، این فقط زورش بزنه بچه غزه میرسید دیگه، بره از بالا بزنه، اونو از بالا بزنه، هیچی نیست. یعنی 5 روز دیگه ادامه پیدا میکرد و همین طوری هم میرسه، این اصلا نابود میشد دیگه، هیچی نیست. امریکا حکومت زر، زور، تزویر، همه اینا در اختیارشه، سازمان های بین المللی در اختیارشه، همه فهمیدن سازمان ملل هیچی نیست، همه فهمیدن شورای امنیت هیچی نیست، همه فهمیدن حقوق بشر کشکه، همه فهمیدن، همه جا هم فهمیدن. اونایی که نفهمیدن اونا تو لشکر اونوری هن، اصلا برنا ندارن بفهمن. این کشور منحوسی که انشالله مردمش بیدارشن خودشون، که 100 سال داره ظلم میکنه، تو عراق 1 میلیون کشته، تو افغانستان 1 میلیون کشته، تو الان میگه مثلا غزه 100 هزار تا کشته شده فلان، توی آمریکای جنوبی 2 میلیون نفر کشته، تو آفریقا 4 میلیون نفر کشته، آزمایش های بسیار خطرناکشو برده تو مناطق محروم آفریقا به بهانه کمک های بهداشتی انجام داده، در هر جای جهان هر فتنه‌ای بوده اسلحه‌شو این تامین کرده، هر جای جهان هر گسلی بوده این گسل رو تبدیل به جنگ کرده، و نسبت به ایران خودم از قدیم تا الان هر چی از دستش بر اومده دشمنی کرده. بعد یارو نشسته میگه آقا ما دشمنی میکنیم با آمریکا، هیروشیما رو این زده، ناکازاکی رو این زده، تمام جنایات جنگی رو آمریکا مرتکب شده، تمام ترورها، تمام نامردی ها زیر سر امریکاست، تمام تجهیز این مدل سگهای منطقهی مثل اسرائیلش دست امریکاست. فقط فرقشون اینه که اونا کتشهوان میبشن عطر میزنن، سگهاشون میفرستن رو سراغ بقیه، تجهیزشون میکنن. تمام مشکلات اقتصادی جهان، چندین تریلیارد دلار بدهکاره، دائم داره پول بی پشتوانه چاپ میکنه، تمام تورمشو میفرسته سمت جهانیان، تو بیچاره میشی، آفریقایی بیچاره میشه، آمریکا جنوبی بیچاره میشه، اروپایی بیچاره میشه که خودشو به چرخونه، حکومت دلار ایجاد کرده. از هر منظری نگاه کنی، فساد زیر سر امریکاست، دروغ زیر سر امریکاست، مشکلات اقتصادی زیر سر امریکاست، مریضی ها زیر سر امریکاست، مریضی ها جدید زیر سر امریکاست، جنایت ها زیر سر امریکاست، یک حکومت منحوس کثیف که فقط شیطان بزرگه، بدون شک از شیطان بالاتر، یعنی اینا از شیطان جلوترن. یه بحثی داریم الان انشالله برسیم تحت عنوان پلتفرم شیطانی، یه وقت دیگه فردا شب پس سر شب برسیم، یه سیستمی رو انداختن، این سیستم مورد رضایت شیطان، همه زیر سر اینه. تا امروز چندم آقا امروز 12 تیر 1367 هواپیمای ما رو، ایرباس ما رو خلیج فارس زن و بچه رو زدن. سازمان ملل، ما اون زمان نمیتونستیم دفاع کنیم دیگه، شکایت کردیم. سازمان ملل، شورای امنیت، شوخی میکنی؟ دین، بشریت، انسانیت، افسانه میسرایی؟ از شیطان توقع اجرای این چیزا رو داری؟ رو خلیج فارس زدن. نه حزب اللهی بودن، اصلا داشتن رفتن خارج از کشور، میخواستن من دوبه زدن. ما شکایت کردیم، به چی رسیدیم؟ یک نفر محکوم نکرد. بعد با کمال پررویی فیلمش هست، اووردن تمام کسانی که زده بودن بهشون مدال افتخار دادن. میره با ذره‌بین و میکروسکوپ داره میگرده ببینه آقا چین چه دشمنی با ما کرده، روسیه چه دشمنی با ما کرده، نمیدونم عراق چه دشمنی با ما کرده. میره فیلم سناریو درست میکنه، فلان عراقی فلان به فلان ایرانی فلان حرف زد، فلان افغانستانی جاسوس بود، فلان نمیدونم بحرینی فلان جور بود، اینا رو میسازه. دشمنی به این علنی بود، به این علنی بودن رو اینو نمیبینه؟ این انسانه؟ این همه جنایت همین الان تو ارزهای دستگیر تشریف میارن، این همه جنایت تو غزه، این همه کودک، همه رو پا بایستید. میخوایم امشب یه براءت شب شهدایی کنیم خانوما، همینطور این همه جنایت غزه، این همه کودک کشی، این همه کودک های ایران، این همه کودک های افریقا، امریکای جنوبی، تمام جهان، این همه مکنی، همه فریبی، همه بدبختی، این همه گرسنگی، همه رو مد نظر بگی. شب 8 محرم دو تا مشت تو گره کن، براءت کن. خیلی بهتر بگو تو رو قرآن، این براءت سند عاقبت به خیریته. دو تا مشت بیاد بالا. با همین حالت ایستادت امشب دعای امام زمان رو قرائت کنیم با قلب شکسته، حالا نفسانی دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن